بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقه ثانیه حلقه فنایی 3 آبان 1402
با تو هم شروع کردن
حلقه اول؟
نه حلقه حلقه سال
مدیر های رهنه بود اون موقع.
آره الان هم تو این زمان های رهنه هم همه کاره بود، ولی الان چون چند سالی از مدیر عوض شده یه بخشی رو
اون مدرسه جون میگه
هم مدرسه
خیلی هر بود دشتایی مدرسه اینه که هرگاه سال زن میخوایی بری از
خیلی هم خوبه
نه دیگه هم منظور نمیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل فرج و
صل علی
محمد و آل محمد و آل فرج و علی بن ابی طالب و سیدنا و مولانا اینا توجهنا و استشفانا و توسلنا به کرد الله قدمنا خدای مرده حضرت نایو مجید و منتجا اشفردنا الله صحبت در تهدید دلالت‌های مشترک لفظی بود. یعنی ما وارد مسائل علم اصول شدیم. اولین مطلبی که که قرار است دلالتش رو تعیین بکنیم و تهدید بکنیم که اون کلمه هم از عناصر مشترک هست، کلمه امر بود. عرض کردیم که در دو مقام مورد بررسی قرار می‌گیرد: یک، ماده امر، دو، هیئت و صیغه امر. در رابطه با ماده امر بیان شد که دو بحث رو داریم: بحث اول معنای ماده امر و بحث دوم کیفیت استفاده وجوب از این ماده امر. در رابطه با معنای ماده امر بیان شد که آقا ماده امر مشترک لفظی بین طلب و چند معنای دیگر است. چون مشترک لفظی است، آقای کلام برای این که من متکلم بخواهم از معنای امر یکی از این معانی را اراده کنم باید قرینه معینه بیاورم. بس کردیم که اگر گفتند یکی از معانی امر طلب است، مطلق طلب نیست، بلکه طلب تشریعی با این قید که صادر از عالی بشود. که طلب تشریعی، خود طلب، طلب تشریعی و تکوینی و عالی رو بیان کردیم که اینها چه هستند. خب دیروز آیشتی روی یه نکته فرمودن که جناب آقای عبدی فرمودن که امر به معنای طلب جمعش عوامر و امر به معنای شیء جمعش امور. این هم در الموجز، هم در اصول فقه، هم در کفایه اینها هست. منتها اگر میبینید که آقای صد در اینجا این مطلب رو ذکر نکرده، به خاطر اینکه این آقایونی که این جمع ها رو ذکر میکنن قائلن که لفظ ام، دقیقا میکنن لفظ ام مشترک لفظی بین طلب و شیء است. تمام لفظ ام مشترک لفظی بین طلب و شیء، یعنی فقط دو معنا داره و معانی دیگه مثل حادثه، مثل فعل، مثل فرض، اینا همه رو به شیء برمیگردونن. ولی آقای صدر همه معانی رو به شیء برنگردون، ایشون چند معنای هم ارزه هم در اینجا در این کتاب بیان کرد. گفت یک معنا طلب، یک معنا شیء، یک معنا غرض، یک معنا حادثه، یک معنا فعل عجیب، یک معنا امر عجیب. لذا اگر میگه آی صدر نگفتش که آقا طلب در امر به معنای طلب جمع او عوامر و امر به معنای شیء جمع او امور، به خاطر این بود که ایشون شیء رو معنای مستقلی که معانی دیگر رو برگردن ندانست. بله اگر میدونست جایگاه این مطلب رو داشت. اون آقایونی که این فرمایش رو داشتن به خاطر اینکه معنا رو دو تا دیدن، لذا شاهد بر این که دو تا معنا دارد اینجا که نگاه کنید، یکی جمعش عوامل، یکی جمعش امور. لذا مثلا که این مطلب رو مورد دقت قرار بدیم. اما رفقای من، فرض میکنیم که وارد الان بحث دوم، یعنی کیفیت استفاده وجود یا استحباب از ماده امر. فرض میکنیم که متکلمی ماده امر رو به کار برد و به واسطه یک قرینه جناب آقای شرافت عزیز به ما فهموند که این امر به معنای طلب است. بحث این است که آیا این امری که در معنای طلب به کار رفته دلالت بر طلب وجوبی میکند، طلب تشریعی وجوبی میکند، یا دلالت بر طلب تشریعی استحبابی میکند. طلب یک عنوان جامع و یک معنای جامعی دارد که هم بر طلب استحبابی و هم بر طلب وجوبی قابل تطبیق سازگاری داره. این متکلمی که به شما گفته آمر و که به اکرام زید، خب شما در اینجا میدونید طبق قرینه یک معینه میدونید که مراد از امر در اینجا طلب است. اما آیا این متکلمی که از تو طلب میکند اکرام زید رو، این طلب تشریع او به نحو وجوبی است یا به نحو استحبابی؟ در مقام جواب گفته شده است که ما چند دلیل ذکر میکنیم که ماده امر برای طلب تشریعی وجوبی وضع شده است، برای طلب تشریعی وجوبی وضع شده است. لذا کیفیت استفاده وجوب از ماده امر واسه چی شد؟ واسه وضع شد. برای طلب تشریعی وجوبی وضع شده است. پس آقا یه قید دیگه باید به معنای امر اضافه کنیم. معنای امر طلب است، تشریعی است، صادر از آنی است، این طلب هم وجوبی است. وجوب از کجا آوردی؟ بالوضع. خب دلیل شما که میگی چند دلیل ذکر میکنیم که برای طلب تشریعی وجوبی وضع شده چیه؟ دلیل اول، قائلین به وجوب، قائلین به وجوب که میگن این وجوب بالوضع هم هست، به آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم فلیحذر الذین یخالفون عن امره استدلال کرد. تقریب استدلال این است که خداوند متعال در این آیه میفرماید کسانی که از امر الهی سرپیچی میکنند باید از عقاب اخروی بترسند. آیه وفایی خیلی خوشم، از عقاب اخروی باید بترسند. کسانی که از امر الهی سرپیچی میکنن باید از عقاب اخروی بترسند. چه سختی هم وارد شده. مستدل مدعی است که آقایون کدام امر است که خداوند در مورد اون میگه در صورت سرپیچی باید از عقاب شدنش بترسید؟ کدوم امره که مخالفت کردن با اون ترس از عقاب دارد؟ روشن است که امر وجوبی است که مخالفت با اون عقاب اخروی داره و سرپیچی کردن با اون باید ترسید، و الا امر استحبابی که جواز مخالفت داره و مخالفت با اون عقاب اخروی نداره. لذا چون در این آیه وعده عذاب داده شده، روشن می شود که مراد از امر امر وجوبی است، یعنی امر وجوبی است که مخالفت با اون استحقاق عقاب داره، و الا مخالفت با امر استحبابی که اصلا استحقاق عقابی در پی نداره. پس ما از این آیه می فهمیم که امر در معنای امر وجوبی و طلب تشریع وجوبی به کار رفته. از کجا فهمیدی؟ به خاطر اون وعده عذاب، چون وعده عذاب فقط مختص است به اوامر وجوبی، و الا اوامر استحبابی که آیه یکم ترخیص در ترک دارن، مولا اصلا عقاب نمی کند نسبت به ترک اون.
این دلالت برای این داره که این امری که در این آیه اومده بله امر وجوبی، شاهدی برای این که مدالهش وجوبه نیست.
بله دو اشکال دونی دلیل مطرح شده که حالا آزهر انجام مطرح نکرده، حالا اشکال در آره دلیل. یه اشکال اینه که این آیه اگر شما اشکال هم حال چون آیه شرفت گفت نمیخوام بگم اونجا ننمیشتم، فقط نمیشتم دو اشکال به این دلیل مطرح شده اشکال در آره. اشکال اول این است که اگر شما از امر در اینجا طلب وجوب می‌فهمید به خاطر قرینه است، چون قرینه فلیح در وجود داره بر امر وجوب می‌فهمید. دو، نهایت چیزی که این آیه به شما اثبات می‌کنه اینه که امر در معنای طلب وجوبی استعمال بر استعمال دلیل دوم. دلیل دوم این است که ما روایتی از وجود مقدس نبی مکرم اسلام داریم مبنی بر این که لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک. معنای روایت اینه که اگر مسواک کردن برای امت مشقت نداشت من اونها رو امر به مسواک می‌کردم. تقریب استدلال این است که مستدل میگه که جناب آقای شرافت کدوم امری که برای مکلف مشقت آوره؟ امر وجوبی است که مشقت آور است، لیلا امر استحبابی که مشقتی نداره. چرا؟ چون جواز ترک در امر استحبابی داریم. رضا مستدل میگه چون امر وجوبی است که مشقت آور است، لذا مراد از امری که در این روایت شریف وارد شده امر وجوبی است، و این یعنی کلمه هم با معنای امر وجوبی یا با معنای طلب تشریعی وجوبی بفرمایید قرن اکید دارد، علقه وضعیه دارد. این هم با اشکالاتی مواجهه. حالا اینجا من نمیشتم نهایت اثبات میکنه که در اینجا استعمال شده، ولی استعمالو اهم و من الحقیقته ولی مجبس. دلیل سوم که دلیل اصلی آقایون هست و جالب اینجا سوای ستم به عنوان آخر این دلیل ذکر کنه، هم شاید ضعیف ها رو آخر ذکر کنه، قوی ها رو اول برای ایشون بله مدام اینم تحلیل رفتار های سرد. خب اما دلیل سوم تبادله. قائل به این قول میگن که وقتی کلمه امر به صورت مطلق و بدون هیچ قرینه استعمال میشه، اون چی که به ذهن ما میاد امر وجوبی و الزامی است. یعنی چی؟ یعنی از حق این لفظ بدون هیچ قرینه در عرف اهل زبان، دارم تمام شرایط تبادل رو میگم، از حق این لفظ بدون هیچ قرینه در عرف اهل زبان ما امر وجوبی میفهمیم و تبادر و علامتون به حقیقه. لذا روشن می شود که این امر، کلمه امر برای طلب تشریعی لزومی یا برای وجوب وضع شده. کسی مطلبی به ذهنش می نیسته؟
چون اینجا که ما خریده داریم میگن هم کلام مولا، یعنی مولا رو لحاظ بکنم داره میگه امر دلوقت برای الزام بکنم. یعنی شهستد اینجور نمید توضیح می دادن، بعد همین توضیح شما رو می دادن که از حق لفظ اهل زبان اینطور می فهمن.
بعد مثلا یا مثلا سر 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 سر
سر
سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر
سر
سر سر سر سر سر سر یا در صورتی شما میتونید به تبادر لفظ امر تمسک بکنید که مناشه دیگه وجوب رو از بین ببرید. اگر یادتون باشه من دیروز عرض کردم که در کیفیت استفاده وجوب چه نسبت به ماده امر و چه نسبت به صیغه امر چهار تا قول مطرحه. یکی بالوضع که در اینجا مطرح شد، یکی به حکم امر، حجت عقلایی، و یکی به اطلاق. آیه سر میگه شما در صورتی میتونی بگی آقا لفظ هم برای وجوب وضع شده که این سه تا منشأ دیگر رو از بین ببری، یعنی از بین ببری که آقا اگر لفظ امر رو میشنوی به خاطر اون اطلاق وجوب به ذهنت نمیاد. و ایشون میگه از بین بردن این مناشأ بسیار کار صعب و مشکلی است، خاطر که تبادل باید از حق لفظ بشه دیگه، ولی اگر به خاطر اون منشأ دیگه، یعنی به خاطر اطلاق بیاد، یعنی مشخص میشه که قرینه ای بوده که این معنا به ذهنت اومده، تبادل حاقی نیست.
یعنی من برای احترام حاقی
بودن
تبادل باید
باید بله باید نفی بکنه. اصلا حاقی بودن یعنی همین، باید نفی بکنی، باید عرضه بکنی به عرفهای مختلف از اهل زبان که اون قرائنی که ممکنه برای این اهل زبان هست و اون اهل زبان نیست نفی بشه. در بغوز این اشکال ممکن از اطلاق باشه، ممکن از حکم عقل باشه، یعنی به خاطر وجوب حق و طاعه ما وجوب رو بفهمیم.
ذهن ما همچون مسئله ده کرده باشه.
بله اطلاق متوجه نمیشید حق دارید، چون اصلا تغییر نکردم. اصلا شاید این اشکال به ذهنتون برسه که چطور اطلاق یعنی توسعه، اگر قرار باشه اطلاق باشه بعد هم استحباب بودن در بعد بگیره هم وجوب. این چه اطلاقیه که نتیجهش میشه تضییق؟ این چه اطلاقیه که نتیجهش میشه وجوب؟ همین چیزی که به ذهن شما، به ذهن مبارک شما عزیزم رسیده، به ذهن مرحوم امام هم رسیده، لذا ایشون راه رو به اشتباه رفته. حالا در اینجا یعنی در مبحث علمی ایشون یه چیزی دیگه. اما
ما دو نکته عرض می‌کنیم و یه مقدار برای شما متن بخونم. بله بله. حالا من حالا امروزم چهارشنبه است، آقا ببینید. من اصلا مبانی اصولی امام به دلم نمیشونه، نمیدونم چرا. با اینکه خیلی به ایشون هم علاقه دارم، ایشون مبانی اصولی امام به دلمون نمیشونه. آقای چی بوده؟ این کذا رو میزنیم. خب اما دو نکتر عرض بکنم و این بحث رو تمام کنیم. دو نکتر بیروز اشاره بار بشه اشاره کردم. خب ما عرض کردیم که مراد از طلبی که در اینجا بیان شده از سعی و نهرت مقصوده، یعنی تلاش کردن برای رسیدن به غرض. اما باید بدونیم که دو معنای دیگر برای طلب ذکر شده. طلب یعنی معنای دومش، طلب یعنی اراده، یعنی اون صفت نفس. طلب یعنی اراده، شوق عتیق. آقای نائینی، آقای خویی، اینها طلب رو امر نفسانه میتونن. طلب رو
سعی نمون چیه؟
یعنی اون یه معنی دیگه.
خب نه فرقش قاعده چیه؟
حالا اینا رو باید اینا باید خیلی اینا بحثای دقیقیه که آخوند
طلب میشه. آه
قلم به اینجا رسید فرقش. اگر اون ملعون اون بلا رو به سر حضرت بود به خاطر این بود که اراده کرده بود. اراده ناشی از مبادی و مناشه خودش بود. اون مبادی و مناشه علتش چیه؟ علتش چیه؟ علتش اینه که خدای متعال اون مبادی رو در او به وجود آورده بود. لذا جب قلم به اینجا رسید. جب
هر کسی میتونه به این طرف کنه، چه آخون باشه،
لذا
چه غیر
آخون، چه هم این اشکال آخون مطرح کرده. آقای نائینی اصلا بحث طلب و اراده میدونه که خیلی بحث اصولی نیست. به مناسبت یک شبهه از اشاعره این بحثا مطرح شده. آره یه مباحث کلام فلسفی، ولی آقای سعد اینها خب اینا خود فلاسفه هم دیگه شما میدونید خودشون به حیث و بیس افتادن. اینها قاعده اشی اوم عالم نجبلنگت اینجا داریم، بعد این تنافی با اختیار داره. خود اینها میان یه طور دیگه حل میکنن. آقای سعد اینا میگن که آقا این قانون علیت اشی اوم عالم نجبلنگت. آقای سعد آینانی اینها میگن نه این تخصیص خورده، یعنی بالاخره میخوان یه جورایی از جر فرار کنن. حالا اینها بماند که حالا در انشاءالله در حرف ثالثه یه اشاره هایی میکنن.
اینجا در مورد این امر و نهی در امرن گفتن اصلا به هرگز ندیدیم.
حالا بالاخره حالا پس معنای دوم طلب یعنی اراده، یعنی همون حالت نفسانی. چطور علم یه حالت نفسانی داره انسان؟ چطور قدرت داشتن یه حالت نفسانیه؟ طلب به معنای اراده هم یعنی حالت نفسانی. معنای سوم معنای مرحوم آخوند که فرموده طلب یعنی طلب انشائی. طلب یعنی طلب انشائی. در یه جمله توضیح میدم، طلب انشائی یعنی طلبی که مفهوم اون در عالم انشاء ایجاد شده است. ما یک عالمه، حالا انشاءالله اینها رو به طور مفصل با هم قرار دعوا کنیم در حبه سالسه، که ما یک عالم وجود داریم، یک عالم معنا داریم و یک عالم واقع داریم که همون عالم واقع و سعی از عالم وجود در امکان فلسفه قید استفاده شد. انشاءالله اینها رو در اونجا مطرح خواهیم کرد. مفهوم آخون در کنار این سه تا عالم یه عالم دیگه درست کرد دیگه، بالاخره که گفته یه دیگه پول که قرار نیست بدیم، یه عالم دیگه هم بریم، عالم انشاء، که در اون عالم مثلا مفاهیم انشایی. اما این رو عرض کنم، نکته دوم که نکته دوم چند بار عرض کردم که بفاهای من در رابطه با کیفیت استفاده وجوب از ماده و صیغه ام، هم ماده و هم صیغه ام، چهار تا قول هست. وزن، اطلاق که خود کیفیت اطلاق آقای چطور از اطلاق ما وجود رو استفاده کنیم، پنج تا تقریب داره. پنج تقریب داره، سه تا تقریب شویشون در حلقه سالسه قبولده. قول سوم حکم عرب و قول چهارم قول مرحوم امام که حالا اگر اشکال کردیم اسمشون رو میاریم، قول حجت اقلایی. قول حکم عرب یعنی چی؟ حکم عرب یعنی آقای خویی و آقای نائینی میگن وقتی امری از مولا صادر شد و همراه با ترخیص نبود، عقل حکم میکند که این واجبه. دیگه وجوب میشه حکم عقل، وجوب دیگه از مجهولات شارع نیست. ما دیگه کشف نمی کنیم که مولا وجوب رو جعل کرده، عقل اینجا حکمی به وجوب میکنه. اما اگر این امر همراه با ترخیص باشه، امر حکم به استحباب میکنه. من هم امام میفهمن اگر امری از مولا، نه همش از مولا صادر، اگر امری از مولا صادر شده باشه، عقلا این امر رو حجتی بر عبد میدانن. یعنی میگن آقای عبد اگر تو این را انجام ندهی، مولا میتواند تو را عقاب بکنن، تو مستحق عقاب هستی. و این یعنی وجود. حالا انشاءالله خواهیم رسید. اما میتونم از
این معانی مختلفی که برای میشه امر گفته میشه، دیگه وقتی در قالب فعل استفاده میشه که اونا دیگه معلومه که مراد نیستی. پس چه دلیلی
در قالب فعل یعنی چی؟
امر تو کرد که امر تو که در قالب فعل شیعی که بکنم
میدارم. این یعنی شما سیاق و فضای کلام رو، یعنی همین صدورش از مولا رو، قرینه معینه گرفتی برای اینکه مراد از هم طلب تشریعی است. وقتی میگه آمر که به کذا،
من میخوام بگم که اصلا بقیه معانی قابلیت در قالب فعل رفت
اشکال نداره.
شی چجوری میخوام
بله قابلیت نداشته باشه اشکال نداره، ولی بحث ما در مورد ماده امر میخوایم بررسی کنیم که ماده امر چه معانی نسبت به اون متصور است، و آقایون استناد کردن که این معانی در ماده ام تصور شده است، ولو اینکه بعضیش در قالب کزا نره، در قالب فعل نره، ولی بعضی جاها داریم که هازا امر و کزا، خود ماده امر خود بدون اینکه در قالب فعل بکنه رفته باشه که خیلی استعمال شده. خب اون امر به چه معناست؟ اون امر که نمیتونه همیشه به معنی طلب باشه، اینجا باید چه کنیم؟ به خاطر این مطرح الدلالات الخاصه اون قضیه خوندیم المقارنه
بله.
الدلالات الخاصه تو بر مشترکات دیگه وارد مسائل موضوع شدیم. حاضری نبذتون تمهیدیتون عن الدلالت لفظیه و علاقات الالفاظ بالمعانی. حاضری این مقدمات 14 گانه گزیده ای مقدماتی، نبذه گزیده خیلی مفصل وارد نشدن من اصلا، گزیده مقدماتی از دلالت لفظی و رابطه الفاظ با معانی است که نکتفی به ها، اکتفا میکنیم به این مقدمات لدخول فی الحدیث عن تحدید دلالات دلیل شرعی لفظی، که اکتفا میکنیم به این مقدمات برای وارد شدن در سخن گفتن، برای اینکه وارد بشیم در سخن گفتن از چی؟ از دلالات دلیل شرعی لفظی. اینا کفایت میکنه برای اینکه وارد بشیم و صحبت کنیم از اصل مطلب که تحلیل دلالات باشه. من الواضح ان هذه الدلالات على قسمه، دلالات های دلیل شرعی قبلا هم گفتیم دو قسمه. یک فبعضها دلالات خاصه، که اینها دلالات های خاصه وظیفه اصولی نیست، وظیفه فقیهه. دلالات خاصه که ترتبط به بعض المسائل الفقهیه، مرتبط به بعض مسائل فقهیه، مثل دلالت کلمه سعید، دلالت کلمه کعب، این دیگه عنصر مشترک نیست، یعنی صلاحیت و قابلیت استفاده در اکثر ابواب نداره. فقط سعید در چه بابی استفاده میشه؟ آقای آبدینی در باب طهارت، در باب تیمم. کعب در باب کعب در باب همون طهارت وضو،
در
کعبین
من سمجم کعب میشه.
نه کعب، نه کعب، کعب آره دیگه کعب. و بعضی ها دلالات هم عامه، بعضی هم دلالات عامه که صلاحیت دارن این که عنصر مشترک باشن، دیگه عنصر مشترک معنا شد در فرایند استنباط در ابواب مختلف فقهی، مثل دلالت امر بر وجوب. لقد عرفت سابقا ان ما يدخل في البحث الاصولي ان هو القسم الثاني، آقا اصولی بعد از عنصر مشترک صحبت کنه. ولی هازا میریم در بحث امر و نهی. الامر تارتن یستعمل به مادته فیقال آمر که به صلاح و اخرى به صیغته فیقال سلم. دیگه شما اون تقسیم بندی رو در ذهن داشته باشید، دو مقام داریم، ماده ام صیغه ام، در ذیل ماده ام دو بحث داریم. اما بحث اول معنای ماده ام، فلا شرک فی دلالت ها بالوضع علی الطلب، وضع شده برای طلب، ولکن لا به نحو تکون مرادفه للفظ طلب، اما مرادفه با لفظ طلب نیست. چرا؟ لأن لفظ طلب ینطبق به مفهومه، یعنی معنای لفظ طلب منطبق است هم علی طلب تکوینی، که طلب العطشان للما، مثل این که عطشان خودش میره ما رو طلب میکنه و آب میخورن و طلب تشریعی علاوه بر این که بر طلب تکوینی منطبق است، این طلب بر طلب تشریعی هم منطبق است. سواء صدر من العالی او من غیره، لذا مرادف طلب نیست. مرادف چیه؟ مرادف کدوم یکی از قسم های طلبه؟ مرادف طلب تشریعی. بینما الامر لا یسوق الا علی طلب تشریعی، دلالت بر طلب تشریعی میکنه. وقتی میگه امر کرد تو را، یعنی طلب کرد که تو بری اون کار را انجام بدی. و یه قید دیگه هم باید باشد بر این جناب آقای امر که طلب تشریعی من عالی باید باشه، که مراد از عالی رو دیروز توضیح دادم در حد یک جمله به من یه آیه کلام بگو عالی یعنی چی؟ عالی یعنی این که اون شخص وجوب اطاعت یا در نزد عرف و عقلا یا در نزد شارع داشته باشه. حالا اون شخص عالی میخواد مستعلی هم باشه، یعنی میخواد با تحکم امر بکنه، یا مثل حضرات معصوم بدون تحکم گاهی اوقات امام صادق علیه السلام امر میکنه ولی هیچ استعلایی نداره، این کارو بعد انجام بدید. بله این کارو انجام بدید باید. از این طرح میکنه یا آقایی مستعلی هم متظاهر هم به علوم، یعنی داره
که علوم نداره ولی تظاهر به علوم
نداره. اویه یعنی هم زیاده
مستعلی عالی نیست،
اصلا عالی نیست، اصلا مستعلی در مقابل عالیه. عالی یعنی کسی که وجوب اطاعت دارد در نزد عرف یا شرع، ولی مستعلی وجوب اطاعت نداره ولی داره اظهار علو میکنه که ما بگیم ها پس اینم وجوب اطاعت داره.
ولی
اون امر اصطلاحی در اصول نیست، چون طلب تشریع من العالی است نه طلب تشریع من المستعلی. درسته؟
اینجا میگه سوا امکانه، یعنی اینم شامل میشه.
سوا امکانه اون عالی مستعلی هست اولا میگه
اون عالی چیه؟ شما خوبی که مستعلی در مقابل عالیه،
آره.
از این کسی مستعلی نمیتونه عالی باشه.
نه
ولی شما میگه که اونش حالت
حالت رو اینجا دارم عرض میکنم. یه کسی وجوب اطاعت داره ولی گاهی اوقات وجوب اطاعت اند العرف و اند الشرع داره، ولی گاهی اوقات با نرمش هم میکنه، گاهی اوقات متظاهرا به علوه هم میکنه. بله این چه در مقابل این بود؟ اون بحث حالت و تحکم نبود. وقتی گفتم عالی یعنی وجوب اطاعت در نزد عرف و عرف، مستعلی یعنی وجوب اطاعت ندارد، اینجا بحث اون حالت اظهار علو رو داره مطرح میکنه. اون بحث دیروز به عنوان یک نکته و مقدمه اگر یادتون باشد فرض کرد که مهم مادت الامر لا ینحصر معناها لغتن به طلب، ماده ام معناش لغتن منحصر در طلب نیست، معانی دیگه ذکر شده چه حادثه در از دیروز چند تا مثال دیگه عرض کردم. ولی حاضر اساس حالا که آقا این همه معنا داره تکون مشترکن لفظی هم، یک لفظ چند معنای موضوع له داره، حال که مشترک لفظی شد تعیین و طلب به حاجت الی قرینه، اگر میخواییم معنای طلب رو من متکلم اراده کرده باشم شما بفهمید که من معنای طلب رو از هم اراده کرده باشم بعد چی بیارم؟ بعد قرینه معینه بیارم. و تعیین و طلب به حاجت الی قرینه، تعیین طلب نیاز داره به قرینه. با نقشش میگیم که به حاجت الی قرینه و متى دلت القرينه على ذلك يقع الكلام في ان الماده تدل على الطلب بنحو الوجوب او تلائم تلائم مال استحباب. بحث دوم در رابطه با این است در مقام اول که حال که فهمیدیم از خارج قرینه وجود دارد که مولا که نگیم این شخص از امر معنای طلب رو اراده کرده، بحث در این واقع می شود. بحث دوم در این است که این ماده‌ای که دلالت می‌کند بر طلب تشریعی از عالی، آیا دلالت می‌کند بر طلب تشریعی وجوبی از عالی یا دلالت می‌کند بر طلب تشریعی استحباب؟ چون طلب معنای جامع و عام می‌داره، هم با استحباب می‌سازه هم با وجوب. می‌خواد. جامع می‌گیم
که
امر
دو تا معنا داره، یکی معنای شیء و حالا حادثه و
اینها،
یکی هم معنای همون طلب.
نه، یکی معنای شیء و حادثه نه. طلب یک، دو شیء، سه حادثه.
همون
شیء
و حادثه و
اینها
اینا
هم
یه دسته میشن.
نه اینا یه دسته نمیشن. اینا هم در هر معنای
چرا اصلا اینجا
چطور لفظ به این 70 تا معنا
داره؟ اصلا اینجا نیست. کلا میگم اینا غیر طلبه
دیگه.
یه معنای طلبی داره، یه معنای غیر طلبی
که حالا اینا
شیء و حادثه و اینها. حالا اینجا ما میگیم برای اینکه ما طلب را از امر بفهمیم باید قرینه بیاریم.
بله.
بعد اینجایی که میخواییم فرق بگیم استحباب و یا بگیم از حاق طلب در اومده این طلب وجوبی یا استحبابیه، میگیم قرینه داشتیم اینجا که امر طلبی وجوبی ازش فهمیم. خب همون قرینه ای که میاد طلب رو از بقیه جدا میکنه، همون هم دولت رو باید وجوب کرده.
اون قرینه فقط به ما گفت که این طلب طلب تشریعی است. چطوری به ما گفت طلب طلب وجوبی است؟ اون قرینه وقتی داره میگه آمور که به کذا، ما میتونیم طلب تشریعی کرده، اما طلب تشریعی اهم از این که این طلب تشریعی که کرد آیا وجوبی است یا استحبابی. لذا میگن از کجا وجوب و استحباب رو بفهمیم؟ چهار تا قول، یا ود یا عر یا اطلاق یا حجت عقلایی که مهم آیست. این ادله که آورده اینجا نگفته بالوضع، این ادله که آورده مرادش اون ادله ایست که ما بالوضع میفهمیم. حالا خودش در ذهن کلامش روشن میشه که بالوضع فقط یستدل على انها تدل على الوجوب به وجوب به وجوه هم ببخشید استدلال شده برای این که ماده ام دلالت میکند بر وجوب به یه سری وجوهی. و چه اول آیه شریفه میباشد تقریبشن اینه که ان الام لو کان یشمل الطلب الاستحبابی لو ما وقع على اطلاقه موضوعا للحذر من العقاب. اگر ام شامل طلب استحبابی میشد در این آیه شریفه، نباید موضوع حذر از عقاب میداد، چون طلب استحبابی که اصلا استحباب عقاب نداره که مولا بخواد بترسونه ما را از مخالفتش، بلکه مرد ترخیص است اون. در منها قول وجود مقدس نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، به تقریب این که ان الامر لو کان یشمل الاستحباب لما کان الامر مستلزما للمشقه. آقا کدوم امر است که مشقت دارد؟ امر وجوبی است که مشقت دارد، و الا امر استحبابی که مشقتی ندارد.
یه قرینه دیگه است برای که میشینیم اینجا بگیم که این مرده رو استفاده کرده که اهمیت اون کار رو برسونه، یعنی که حالا صرفا بخواد بگه از بحیث مثلا تکلیفی.
یعنی چی
نفهمید؟
احکام تکلیفی نخواستی بودی؟ یعنی
برسونه
اهمیت استدلال به این هستیم که ماده امر وجوب را بالوضع میرسونه. شما الان با این اهمیت داشتن چطور فهمیدی که وجوب بالوضع است؟ خب بله اهمیت داره، اگر اهمیت داره استحباب اهمیت داره.
خب از سیاق کلام اگه شرطی آورده اینطوری من نمیفهمم که شرط بوده، اگه مشقت نداشت واجبش میکردم.
همین میگیم که مستدل همینا میگه، مستدل همینا میگه.
از سیاق کلام میشه فهمید این
از سیاق نه از خود همین الفاظ کلام، یعنی میگه کدوم یک کدوم امر است که مشقت آور است؟ امر وجوبی است که مشقت آور است، لذا لفظ امر در معنای امر وجوبی وضع شده است. لفظ امر در معنای وجوبی وضع شده است که حالا اشکالش بیان شد. من اینها التبادر فإن المفهوم عرفا من كلام المولى حين يستعمل كلمة الامر انه في مقام الإجابة والإلزام. فإن المفهوم یعنی آن چیزی که فهمیده میشود عرفا از کلام مولا وقتی که داره کلمه امر رو استعمال میکنه چیه؟ اینه که در مقام ایجاب و الزامه، و تبادر هم علامت حقیقته. آقای شرافت فهمیدن اون تقریبی که بنده عرض کردم یه مقدار تقریب دقیق تریه، به خاطر اینکه حیثیت مولا رو دیگه درش داخل نکرده. یعنی گفتیم تبادر از حق لفظ شامل اهم از اینکه از مولا بخواد صادر بشه یا غیرش، اما صیغه امر که مقام دوم باشه سیاتی ان شاء الله در بحث ان شاء الله.
سلام
و سلام. الله اکبر. الله اکبر. اون آیه فلی احزر اونجا امر به معنای غرض نمیتونه این کار رفته باشه.
آیه فلی احزر. خب یه پس باید پرهیز کنند، در حذر باشند کسانی که مخالفت میکنند.
لزوما دستور لزومی نداره، یعنی ممکنه غرض مولا یه چیزی مورد غرض و مقصودش واقع بشه و یه دی مخالفت بکنن پای غرض هم ممکنه نکنیم
غرض مولا غیر از امره امرشه
که دیگه
نه قرض مولا نه خیر طلبش مولا قرضش رو با طلبش میرسونم این چه قرض
نبود که در عرض بقیه معانی به کار نمیرم شیء و حادثه و
قرض اینجا قرض یعنی جهت لعمر کذا مثال قرض میذارم جهت لعمر کذا اومدم نه تو برای فلان قرض برای فلان کار حالا سوال اینه که مولا مگه اقراض خودش غیر از با غیر از طلب
نه ولی معاویه دو تا چیز
بله دو تا چیز
درست چیز یعنی من میتونم با قرض مخالفت بکنم تو با هم
ولی به نظر چون در عوامل مولوی اینطوره که قرض مولا با طلب فهمیده نمیشود شما راه ندارید قرض مولا رو بفهمید قرض طلب خوش دیگه راه دیگه نیست داره لذا اینجا به نظر میرسه که امر رو به معنای امر طلب گرفتم بله اونم میتونه باشه ولی ظاهرا طوری که الان حالا شما فهمیدید یادم میاد آیات قبلش هم دلالت بر این مطلب میکنه آره دستور یعنی یه دستوری بوده آره یه دستور بوده که اینها مخالفت کردن حالا نمیدونم این در مورد فرعون بود در مورد چی بود